به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. زلزله در استان هرمزگان با ویران کردن ده‌ها سرپناه، ده‌ها قربانی یا مجروح بر جای گذاشت. هنوز تعداد دقیق قربانیان زلزله هرمزگان روشن نیست. آنسوتر آیت الله خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی انقلابی ایران در سخنان امروز خود در تهران بار دیگر بر آنچه ادامه مبارزه با فرعونیت‌نامی تأکید ورزید. همزمان در عرصه تدارکات برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری در انتخابات آینده در ایران، حملات لفظی و مطبوعاتی جناح‌های تشکیل دهنده جمهوری اسلامی ایران علیه یکدیگر ادامه دارد. در این مسیر حسین شریعت مداری سردبیر کیهان تهران، حسن روحانی از اعضای دولت محمد خاتمی و از اعضای جناح خواهان اصلاحات حکومت اسلامی را مورد حمله قرار داده است و در حالی که تقلبی بودن مدرک دکترای ادعا شده علی کردان وزیر کشور ایران در جمهوری اسلامی همچنان مورد بحث محافل گوناگون قرار دارد، گزارش‌هایی درباره شرکت وی در معاملات نفتی ایران منتشر شده است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و مربوط به ایران را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن که از طریق تلفن با ما خواهند بود و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. در نیمه دوم برنامه آقای دکتر علیرضا حقیقی استاد دانشگاه تورنتو از طریق ماهواره به ما می‌پیوندند. تا لحظاتی دیگر. خب در آغاز این خبر ناگوار دقایق پیش از اومدن استودیو به دست من رسید که کوروش یغمایی، هنرمند بزرگ، آوازخوان سرشناس ایرانی درگذشته. کاملا این خبر تایید نشده. اگر این چنین باشه جامعه هنر ایران، موسیقی و آواز ایران بزرگ دیگری رو از دست داده که باز هم امیدواریم این خبر تایید کامل نشه. با ابراز تأسف و منتظر خبر هستیم تایید نشدنش رو امیدواریم. سلام میگیم به شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن.
درود به شما جناب چالنگی، دکتر سازگارای عزیز، همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. خدا نکند چنین خبری که من هم شنیدم درست باشد. کوروش یغمایی از نسل ما بود. فراموش نمی کنم اون روزی رو که مهدی اخوان لنگرودی، دوست شاعر من، با شادمانی آمد گفت ترانه‌ای گفته گل یخ، و این روی خواننده جوان در دانشگاه ملی که با هم بودن خوانده، و بعد گل یخ بر همه لبهای ما نشست و به جای اینکه لبهای ما رو یخ ببنده، دلهای ما رو پر از عشق کرد. روزگار جوانی ما با گل یخ طی شد و حالا فرزندان ما هنوز به کوروش دلبستن، صدای نازنین او رو و پسر کوروش هم چنان او پر از احساس و عشق بود. من معذرت میخوام، امشب همیشه در طول این سالها بنده همیشه در خدمتون بودم کوتاهی نکردم، ولی من گرفتار یک کنفرانس بسیار مهمی بودم که وسطش استدعا کردم به من اجازه بدم من ساعتی بیام بیرون. میدونید به خاطر ماه رمضان کنفرانس هایی که انجام میگیرد در چارچوب مسائلی که با جهان اسلام و ایران ارتباط داره معمولا بعد از افطار هست، و به همین ترتیب ناچار کنفرانس به دیر وقت افتاد و بنده از شما بسیار پوزش میخوام و از بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا.
این احتمال هست پس برگردید وسط برنامه به کنفرانس های مولی ساده اینطور که؟
بله ناچارم، برای همین خب دیگه خوشبختانه دکتر سازگارا هست، دکتر حقیقی هم هست دیگه. بله. حریفان قدری هستن که میتوانند با هم پیگیر کار بشنن.
تو افتاری جایی مارم خالی کنده های نوری زده.
خواهش میکنم. بله خواهش میکنم.
آقای نوزده، خبرهای ناگوار کم نیست. زلزله هرمزگان هست، سیل در بخشی از چهارمحال بختیاری هست که در کشته‌های به جا گذاشت، مجروحانی به جا گذاشت. در ارتباط با زلزله هرمزگان پرسش ما این هست، هنوز زلزله زده
من آقای کالنگی صدای شما یک باره
بله.
الو صدای من رو شنیدید؟
بله بله، من پرسشم این هستش که زلزله زدگان بم هنوز سامان نیافتند. آیا امید میره که تجربیات باعث شده باشه که دولت ایران خیلی سریع برسه به وضعیت زلزله زدگان در هرمزگان، یا امیدی نیست؟
دیشب برنامه شما رو میدیدم، اون اشاره که آقای صبحانی کرد در رابطه با بی خانمان ها و اینکه چگونه میشود برای اینها به سرعت سختی ساخت و خانمانی تهیه کرد، اینها چیزایی است که من به چشم خودم دیدم و دیدم حکومت هایی که دل با مردم دارند، حکومت هایی که از مردم هستند، چگونه در روزگار مصیبت، در روزگار این رنج ها و ناراحتی ها یار و همدل مردم هستند. شما باور نمی کنید وقتی از بم به من ایمیل میزنن، تلفن میکنن و به من میگویند که هنوز اینها وضعشون نابسامان است، هنوز ساختمون ها درست نشده، مردم در شرایط بدی زندگی میکنن، در سرما و گرما، و بعد هدایا و کمک هایی رو که کشورهای مختلف دنیا کردن در ناصر خسرو به فروش می رود. همان اول بعد از زلزله فرش های اهدایی عربستان سعودی در ناصر خسرو به فروش می رود و همینطور چادرها، و کار به جای رسید که گفتن خودمون باید نظارت بکنیم. 400 میلیون دلاری که اختصاص دادن کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفتن به دست دولت ایران نمیدیم، خودمون میایم نظارت میکنیم، که باعث یک درگیری هم شد. و به هر حال آقای چارنگی، این نشان دهنده این است که دولتی که از مردم جداست، دولتی که برای نیکاراگوآ، برای بولیوی، برای مردم کشورهای دور و دیر دایه مهربانتر از مادر است، و برای مردم ایران تو گویی اینها فرزندان زن صیغه‌ای هستند و اونها فرزندان زن عقدی.
آقای سازگار سلام، خوش اومدید.
منم عرض سلام و ارادت دارم.
شما یه همین به وقت واشنگتن افطار نشد؟
نه خیر، یه 4 ساعت دیگه کار دارید.
یا نکنه به وقت تهران شما روزه میگیرید، سر ظهر اینجا افطار میکنید؟ بله، چون من یه دوست افغان داشتم روزه میگرفت، بعد به وقت کابل تمام مراسم رو به جا میام.
جالبه.
پرسش همینه، چرا دایی مهربانتر از مادر؟ 30,000 خونه در نیجریه، در سوریه، در کشورهای آمریکای لاتین، بالاخره دنبال یه هدفی هست. چون اگه بگیم دلسوزی برای مردم فقیر اون منطقه از زلزله زدگان بم و بقیه که واجبتره، این سیاست دنبال چی هست تو این کشورها؟
بله، حالا این زلزله خوشبختانه شاید بشه گفت کمی به خیر گذشته، چون 6.1 ریشتر بیشتر نبود و تا الان مثل 5 کشته و 41 زخمی داشته. البته سیل هم ما در استانهای خوزستان، ایلام و شهر کرد داشتیم که اونجا هم نزدیک به 20 نفر کشته تا الان گزارش شده. ببینید حالا اینی که چرا حکومت ایران اصرار داره که پول مردم رو صرف جاهای دیگه دنیا بکنه و به قول معروف چراغی که به خونه رواس به مسجد حرامه، برمیگرده به اون تئوری که تصور حکومت این است که باید که یک جبهه‌ای داشته باشه علیه تمدن غربی و علیه امریکا و خودش رو رهبر دنیای مستضعفین بدونه و کشورهای اسلامی رو به خصوص در رهبریش قرار بگیره و این حرفایی که حکومت میزنه، که به نظر من اینها تصورات درستی هم نیست. شاید قهرمانش موقع چین زمان ماوتستون بود که میگفت در رأس دنیای سوم ایستاده بعد از اون کنفرانس باندونگ، و هیچ وقت چین هم در واقع نتوانست که خدمتی به محرومین دنیا بکنه. بنابراین به نظرم حاصل خلاصه سیاست های غلط و بلند پروازی های بیخردانه است که مردم ما رو در تنگنا قرار میده. به هر صورت متاسفانه زلزله الان در جاهای دیگه دنیا مثل ژاپن یا همین سان فرانسیسکو که خوب کار میکنند، حتی 8 ریشتر زلزله حتی یک دونه تلفات هم نمیذاره، ولی متاسفانه در کشور ما 6 ریشتر زلزله که چیزی نیست 5 کشته به جا میذاره، و خدا نکنه که این زلزله بره درجات شدیدتر، بالای 7 ریشتر دیدیم که یک مرتبه مثل بم صحبت 60,000 70,000 کشته و هزاران مجروح میشه. و بعد هم همجورم که میگین متاسفانه تا سالها بعد هم بیلیاقتی دستندرکارا اجازه نمیده که برای مردم سرپناه ساخته بشه و برگردن به سر خونه زندگیشون. کماکان مردم بم دارن خسارت اون زلزله رو میپردازن، بازماندگانشون، و هنوز خیلیشون بی سر و سامونن. به هر حال این زلزله خیلی خوشبختانه شدید نبوده، قشم رو بیشتر لرزونده.
بوده از ساحل
داره. بله، تو نزدیک بندر خمیر بوده، اونجور که مرکز زلزله شناسی امریکا ثبت کرده، دقیق اعلام هم کردن، ولی بیشتر خسارتی در جزیره قشم زده. از حتی تا دبی رو هم مقداری لرزونده که بعضی ساختمان‌های بلند اونجا مردم اومدن بیرون. ولی خب ساختمان‌های بلندی که با استاندارد می‌سازن در مقابل 8 ریشتر زلزله و به بالا مقاومه.
برای اینکه
8 ریشتر زلزله مقاومه، برای اینکه از ارتفاع 8 طبقه 10 طبقه بالا، برای اینکه حتی جلوی باد مقاوم باشه، استاندارد استراکچر ساختمون به گونه‌ای است که مقاومت جلوی 8 ریشتر زلزله هم داره.
آقای نوزاد، از زلزله و خبرهای مصیبت‌باری که غم‌انگیزی که هست متاسفانه بگذاریم، خبرهای غم‌انگیز دیگری، تروریسم. آقای ایمن الظواهری نفر دوم در شبکه تروریستی القاعده آقای خامنه‌ای رو متهم کرده که عامل آمریکاست. همینطور تهران هم متهم کرده آقای ظواهری رو.
دایی چالنگی، من همین پاسخ این سوال رو بدم و ازتون خداحافظی کنم، چون منو برای سخنرانی صدا زدم. این نکته رو بنده فقط بگم، آقای ایمن الظواهری نزدیکترین فرد القاعده به جمهوری اسلامی بود، به خاطر اینکه وقتی ایمن الظواهری از مصر به سودان رفت، درست زمانی بود که حزب الله هم در سودان حضور داشت و جمهوری اسلامی هم یه تیم از پاسداران فرستاده بود به فرماندهی سردار محمد باقر ذوالقرن. این ارتباط از اونجا آغاز شد و ادامه یافت، و وقتی ایالات متحده حمله کرد به افغانستان، در اون زمان ایمن الظواهری از ارتباطات گذشتش استفاده کرد و صدها تن از افراد القاعده وارد ایران شدند و بعضیشون از ایران به عراق رفتند. بنابراین امروز که اون زبان میگشاید به این دلیل است که در رقابت بین اسلام ناب انقلابی محمدی شیعه یا ولایتی و اسلام ناب انقلابی محمدی سنی سلفی، ظاهراً اسلام انقلابی سنی سلفی در حال باخته، یعنی القاعده رو به زوال هست در عراق که واقعا بی اعتبار، مورد نفرت مردم، و همینطور در پاکستان و در افغانستان هم ما با همین وضع روبرو هستیم. بنابراین اینها خیلی عصبانی هست. این اعلامیه رو من واقعا به حساب عصبانیت میگذارم، و همینطور که در طرابلس لبنان وقتی سلفی ها درگیر شدن با دولت لبنان فتح الاسلام، حزب الله از دولت و نیروهای نظامی حمایت کرد. این هم یک مسئله دیگری بود که اینها رو به شدت عصبانی کرد و آمدند و این اعلامیه رو بیرون دادند. در واقع اعلامیه میگوید جمهوری اسلامی که با امریکا در حال رویارویی است یا با اسرائیل در لبنان و فلسطین، چرا این رویارویی رو در عراق دنبال نمی کنه؟ و فراموش میکنیم، یادمون باشه که القاعده تا امروز یک گلوله به سوی اسرائیل شلیک نکرده و حتی گروهی رو که در فلسطین تشکیل داده بود در غزه، این حماس مورد حمایت ایران بود که این گروه رو سرکوب کرد و دستگیرشون کرد. امیدوارم در برنامه‌های بعد من
اگر یک دقیقه، یک ثانیه و ده ثانیه، این که بگید یک گلوله به اسرائیل شلیک نکرده، آیا پشت این حرف میشه این تعبیر رو هم کرد که اسرائیل هم دستی داره در چیز؟
نه، من نمیگم دستی داره. القاعده جبهه نبردش رو امروز امریکا میدونه و رژیم های عربی و رژیم های اسلامی. به عبارت دیگر القاعده هیچ مصلحتی در جنگ با اسرائیل نداره و شعارهایی که در این زمینه داده خیلی شعارهای خنک و بی‌معنایی بوده و من اصلا به اسرائیل ربطی نداره. ولی میخوام بگم که القاعده الان اهل باز کردن جبهه علیه اسرائیل نیست.
سپاسگزارم از شما آقای نوری‌زاده، سخنرانی خوبی داشته باشید. با سپاس.
قربان شما، خداحافظ.
خب آقای سازگاره، من و شما از کنم خدمتتون، چرا این اتهامات برای چی هست؟ کی قرار باور کنه؟ در حالی که مثلا میگن القاعده از ایران هم گذر میکنه به افغانستان میره و روابط به هر حال خبرهای مختلفی هست، این اتهاماتو میزنن که کی باور کنه؟ چه کسی نه چرا؟
درسته. ببینید، یعنی ایران به کرات مدعی شده که حادثه 11 سپتامبر که القاعده رسما مسئولیتش به عهده گرفت و شاهکار خودش میدونه در عملیات تروریستی، طراحی خود امریکایی ها و حتی صهیونیست ها و اینها بود، و متقابلا امریکایی ها، القاعده هم معتقد است که ایران همدست امریکایی ها بوده در عراق و افغانستان علیه نیروهای اسلامی تندرو، و یک مقدار هم این دعوا آغشته به مسئله شیعه و سنی هم هست. من شخصا فکر میکنم این اظهارات اخیر آقای زواهری، آنچنان که آقای نوروزاده اشاره کردن که با ایشون من کاملا در این زمینه موافقم، مال شکست هاییست که اینا در عراق خوردند. در ناحیه انبار اینها یک نقاطی در بعضی شهرها مسلط شدند و اون مدل حکومت اسلامیشون رو اجرا کردند، مردم رو شلاق زدن تو خیابونا، کارهایی که همه اینا که مدعی اسلامگرایی از این جنس هستن فوری میکنن کردن و بازتابه بسیار بدی بین مردم عراق داشت و پشت کردن بهشون.
این همون کارهایی که تو لایه مجازات های اسلامی هم پیشنی شده.
اتفاقا من از اینجا به قول بذارید اینجوری بگیم آقای چالنگی، گفت هفت درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. آقای خامنه ای و آقای بن لادن یک مسابقه ای دارند بر سر این که کدومشون در رهبری دنیای اسلام قرار بگیره به زعم خودشون، و هر دو هم بذارید از القاعده اول من بگم. القاعده نشون داده شد در افغانستان که اونجور به دست در کنار طالبان در واقع مردم افغانستان رو زیر فشار گذاشته بودند، به محض اینکه امریکایی ها و ناتو حمله کردند به افغانستان یک کم شل شد، آنچه که طالبان رو فراری داد از افغانستان مردم افغانستان بودند، بلند شدند و خلاصش معلوم شد شاید 10% بیشتر طرفدار نداشتن در افغانستان. الان هم با همون 10% که دنبال روشون هستن این دردسرا در افغانستان نفتن. این همین هم آقای چالنگی به نظر من در ایران هست. آقای خامنه‌ای و دوستانشون این مسابقه تند روی که گذاشتند علیه دنیا، علیه تمدن غرب، علیه امریکا، علیه اسرائیل، علیه کشورهای میانه روی منطقه، علیه هر شاید هر حکومتی در دنیا و هر چیزی که به دنیای مدرن تعلق داره، بیش از 10% در ایران طرفدار نداره. منتها با 10% طرفدار سعی میکنن یک اقلیت به اکثریت مردم حکومت کنن، و اون وقت تصور هر دو طرف به نظر من به همین قیاس، چه آقای بن لادن چه آقای خامنه‌ای، دو طرفی که الان دارن با هم رقابت میکنن، هر دو تصورشون اینه در دنیای اسلام یک اکثریتی مشتری این حرفای هم که اینا میگن.
دو نوع برداشت دیگه، یعنی میشه گفت دو همون دو پادشاه در گلیمی نخسبند، دو برداشت، دو فقیه. به هر حال آقای مثلا بن لادن، ایشون یا آقای بن لادن که فقیه نیست به معنی حوزه رفته و فلانه، ولی یک برداشتی رو داره پیش میبره از اسلام. اینا
برداشتی که اتفاقا در عمقش خیلی شبیه به برداشت آقای خامنه ای از اسلام، منتها این دو برداشت در واقع حالا یکیش قرائت شیعه یکی قرائت سنی، دقیقا دعوا این چشمم چشمی و این دو شاخشون رو سمت کشیدن سر این است که کی بگه که فکرشون تصورشون این است که ملت‌های دنیای اسلام مشتری این حرفان و اینا در رهبرش هم گن، در حالی که به نظر من در دنیای اسلام در افغانستان دیده شد، در عراق همین عملیات اخیر که دولت عراق کرد و در ناحیه انبار و این استانهایی که پاکسازی کردن مردم عراق خیلی خوب همکاری کردن هم دیده شد، و در ایران هم به نظر من با فشار حکومت نمیگذارن که مردم دقیقا خودشون نشون بدن. وگرنه تصور من اینه که این نرخی که با در افغانستان و در عراق دیدیم در ایران هم کم و بیش شاهدیم، در بقیه دنیای اسلام هم هست. یعنی 10% ماکسیموم 15% مردم تندرو و طرفدار ضد غرب و اینها هستن، بقیه مردم هم مثل تحصیل کرده و فهمیده های خود ایران یا افغانستان یا عراق یا هر جایی که دنیا هستن.
آقای دکتر علیرضا حقیقی هم به ما پیوستند، خوشبختانه زودتر از نیمه دوم در فرانت. سلام به شما آقای.
من خدمت شما